ایران سرزمین من و سرزمین یعنی خیلی و به مشت خاک او طرف جهان عشق ریزه. رادیو جوان، صدای جوان ایران.
باز نخلای نشسته رو تنت، بلای سفید روی پیرهنت، باز یه طلای خام زیر پا، لهجه جنوبی توی صدا، باز شرجیای بی مرافته، زخمای کهنه روی صورته، باز یه نجابت منهونه، حال خوب شبای کارونه، حال خوب شبای کارونه. جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم.
رادیو جوان.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، یعنی شناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی فاجات هستم، عضو
علی مهنافر هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
همه ما اونقدر توی زندگی با مسائل کوچیک و بزرگ روبرو هستیم که یه وقتایی حس میکنیم توان کافی برای تمرکز روی یک موضوع خاص رو نداریم. یه آرامش ذهنی لازمه که بتونیم به اون ماجرا فکر کنیم و تصمیم بگیریم. یه فضایی به دور از استرس. شاید واسه همین باشه که خلوتی شب رو برای تمرکز روی کارهای مهم انتخاب میکنیم. این یه روش و سنت قدیمیه که آدم‌ها قبل از خواب به دغدغه‌های مهم زندگیشون فکر میکنن. اما امروز تکنولوژی همین مسیر رو قرار ادامه بده، چرا که آرامش لازمترین عنصر در طول تاریخ برای انسان بوده و هست.
به نام خدا سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم
و یک باشگاه دانشمندان جوان دیگر رو از این شبکه رادیویی شبکه جوان تقدیم حضور شما میکنیم. در این برنامه مروه کاظم‌زاده با ما نخواهد بود، ولی به زودی به جمع باشگاه دانشمندان جوان اضافه خواهد شد، برمیگرده و در کنار همین برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. پس این شما و این باشگاه دانشمندان جوان. در آغاز بریم آشناشیم با یک خانوم که درباره فکر کردن آدم‌ها فکر می‌کنه، چگونه فکر کردنشون، و فکر می‌کنه که چطور می‌تونه یک محصول رو تبدیل بکنه به محصولی که برای ما جذاب باشه، با توجه به اینکه سن و سالی هم ازشون نگذشته ولی خیلی خیلی پرتجربه هستن.
فرزانه یوسفی پور با کد باشگاهی 278، متولد سال 1369 در مشهد، ساکن مشهد، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیو الکترونیک از دانشگاه تربیت مدرس تهران و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صادرات و واردات از دانشگاه فردوسی مشهد. مهندس فرزانه یوسفی پور پژوهشگر علوم اعصاب، کارآفرین در حوزه سلامت روان و مدیر عامل و بنیانگذار استارتاپ هستند. ایشون با ترکیب گجت‌های هوشمند و نرم‌افزار محصولاتی طراحی کردند که به مدیریت استرس، ارتقای تمرکز و آرامش ذهن کمک می‌کنند. همچنین مهندس یوسفی پور دارای چندین اختراع ثبت شده در حوزه سلامت دیجیتال هستند و در نمایشگاه‌های بین‌المللی در چین، امارات و ایران حضور فعال داشتند.
فرزانه یوسفی پور حالا اکنون روی خط باشگاه دانشمندان جوان با ما هستن. سلام شما خانم یوسفی پور.
سلام
خانم یوسفی پور، شما توی تخصصتون الان شنیدیم که استراتژیست هستید. استراتژیست یعنی چی؟
ما تو حوزه پردازش سیگنال های مغزی کار میکنیم، در واقع بیشتر تو حوزه نورولوژی و نوروساینس هستیم.
آها.
میایم روی پردازش سیگنال های مغزی کار میکنیم، شاخصهایی رو از مغز استخراج میکنیم و بر مبنای اون یه سری شاخصهای عملکرد مغزی رو درمیاریم. شاخصهایی مثلا استرس، تمرکز، کلا به عنوان ارتقاء عملکردهای شناختی ازش یاد میشه. یعنی شاخصهایی هستن که وقتی روش کار بشه، وقتی روش تقویت بشه، باعث میشه که عملکرد مغز بهبود پیدا بکنه. و خب کاربردهای خیلی مختلف داره، از حوزه روانشناسی که خب مشخصه که در واقع مرتبط با مغز هست، توی بخش منابع انسانی سازمان ها، و حالا اصطلاح جدیدی که اخیراً روش کار میشه، بخش نور مارکتینگ قابل استفاده است.
خب ما به نور مارکتینگ و به نوعی به بازاریابی عصبی سعی میکنیم که نگاهی بهش بندازیم. اتفاقی که سالهاست شروع شده و ما تازه شاید در ایران کم و بیش راجبش داریم میشنویم، و با این حساب اون چیزی که تحصیلات شما بوده در مهندسی پزشکی و بعدتر تجربتون در بازارهای کسب و کار جدید مثل استارتاپ ها و اینها، شما در واقع دارید اون دانش به دست آمده رو کمک میگیرید، ازش استفاده میکنید برای اینکه پیش بینی بکنید، یعنی آدم ها رو پیش بینی بکنید. وقتی شما بتونید تحلیل بکنید داده ها رو، وقتی که بتونید به نوعی ذهن آدم ها خواستشون رو دریافت بکنید، میتونید براشون خواست جدید حتی ایجاد بکنید. میشه مقدار راجع به دنیای کاری و حرفه‌ایتون بگید که دقیقاً چیکار میکنید؟
بله خواهش میکنم. آره درسته، همه این مواردی که گفتید درست هست. ببینید نورو مارکتینگ، حالا کلا هر آنچه که نورو در ابتداش وجود داشته باشه، یعنی ما میایم یه سری داده رو از مغز میخونیم، ما میایم مغز رو تحلیل میکنیم. حالا به صورت خاص تو نورو مارکتینگ میایم چیکار میکنیم؟ ببینید تو نورو مارکتینگ میایم تحقیقات بازار رو با استفاده از داده های مدرن مبتنی بر ذهن و روان میان انجام میدم. ما تو تحقیقات بازار چی داریم؟ مثلا فرض کنید که ما میخوایم یک محصول رو قبل از اینکه وارد بازار بشه از ابعاد مختلف ارزیابیش کنیم. ببینیم آیا محصولمون استقبال میشه اصلا داخل بازار، بسته‌بندی مناسبی رو برای محصولمون در نظر گرفتیم. حالا اگه مثلا صنایع غذایی باشه، ببینیم طعم و مزه خوبی داره محصولمون. اگر داریم تبلیغات پخش میکنیم، آیا تبلیغات ما از برگزار قرارمون بازدهی که از تبلیغ مد نظرمون هست رو داشته باشه؟ همه این موارد، حتی UI و UX محصول، یعنی تجربه کاربری که افراد میتونن در استفاده از یک محصول داشته باشن، چه به صورت سخت افزاری یعنی یک کالای فیزیکی و چه به صورت نرم افزاری، همه اینا رو میشه به وسیله نور مارکتینگ انجام داد. حالا ما تو نور مارکتینگ به جای اینکه بیایم در واقع از پرسش نامه ها استفاده بکنیم، از تحقیقات شفاهی، از نظرسنجی های گروهی استفاده بکنیم که حالا خودشون بحث مختلف دارن، ایدئال گرایی دارن، بایاس فکری دارن، به جای اینکه بیایم از اینا استفاده بکنیم، در واقع میایم از شاخص های ذهنی افراد استفاده میکنیم.
خب اینو چطور برداشت میکنید وقتی میگیم نور مارکتینگ؟ وقتی راجع به ساختار عصبی فرد دارید میگید، رفتار در واقع اون استنتاجی که در مغز اتفاق میفته، بعد چیکار کنید؟ بعد منم مثلا ببرید داخل اف ام آر آی، داخل دستگاهی که مغز من رو بتونید تصویر برداری بکنید؟
ما یه گجت پوشیدنی داریم، تکنولوژی ها متفاوته. حالا اف ام آر آی میشه اون حالت در واقع خیلی تحقیقاتیش که خب اصلا عملا در بازار قابل انجام نیست. ولی ما تو حوزه گجت های پوشیدنی کار میکنیم. گجت های پوشیدنی چیزایی هستن که خیلی راحت روی سر قرار میگیرن، شبیه همین هدفون هایی هستن که مثلا برای موسیقی، نه اون شکلی دقیقا، ولی برای اینکه ذهنیت داشته باشه، شبیه اونا رو سر قرار میگیره و میاد اصطلاحا EEG سیگنال مغزی، یه چیزی شبیه همین، یه چیزی شبیه که واقعا خود نوار مغزه.
بله.
ولی در ورژن های ساده ترش
این EEG نیستش دیگه، این در واقع یه ورژن دیگه، یه مقدار دستگاه معمولی تره.
EEG ولی تک کانال هست. ما EEG که تا الان داریم، آره EEG هستن که تعداد کانال بالاتر دارن. ولی خب تکنولوژی که به سمت نورو فیدبک و اینا رفت، سعی کردن تعداد کانال ها رو کمتر کنن. حالا ما دستگاه مثلا نورو فیدبک دو کاناله هم داریم.
خب یه هدبند دیجیتالی رو سر فرد گذاشته میشه. اون فرد کیه؟ من خریدار هستم یا فروشنده هستم؟ کیه؟
بله بله، خریداره. در واقع هدست روی سر کسی قرار میگیره که قرار دیتا رو ازش استخراج بکنه. حالا مثلا اگر تو فروشگاه قرار از خریدار ارزیابی بشه، اگر اصلا تو تست محصول و تحقیقات بازاره، اصطلاحا اون گروه مخاطب، اون گروه هدف میان پای تست میشینن، هدست روی سرشون قرار میگیره و اون تست رو انجام میدن. ما از اون EEG که در لحظه تست از فرد میگیره یه سری شاخص ها اندازه گیری میکنیم. فرض کنید که میزان علاقه مندیشو در اون لحظه به محصول اندازه گیری میکنیم، میزان خوشایندیشو اندازه گیری میکنیم.
یعنی وقتی من چشمم یه پفک قرمز رنگو میبینه، عکس العملش با مثلا دیدن یک کنسرو متفاوته؟
بله بله. آره.
و شما اینا رو برداشت میکنید، اینا میشه به نوعی داده برداشت رفتار در واقع اون فرد که چطور داره فکر میکنه، دلش میخواد دلش نمیخواد، توجهشو جلب کرده توجهشو جلب نکرده، و اینا همه کمک میکنه که شما نهایتا یک استنتاجی بکنید و به نوعی برای یک مدل محصول بیاین طراحی بهتری بکنید، بهینه‌ترش بکنید، جذاب‌ترش بکنید. آیا در فرآیند تولیدم شما مداخله پس با این حساب میکنید؟
خروجی نهایی رو ما به اون درخواست کننده ارائه میکنیم.
میدونم یعنی مثلا میگید که قوطیتون خوشگل نیست، اگه این قوطی رو به جای استوانه مثلا مکعب بکنید تاثیر بهتری میذاره؟
بله بله آره. مارکتینگ معمولا این مدلی باید انجام بشه که حالت مقایسه‌ای داشته باشه. یعنی مثلا فرض کنید بین 3-4 تا محصول باید یه تغییراتی داده باشیم و حالا بخوایم ببینیم کدوم یکی از اینا جذاب‌تره. اونجوری میتونیم کاملا مقایسه بکنیم، ببینیم مثلا کجاهاش جذاب‌تر بوده، کجاهاش بیشتر جلب توجه کرده. آیا اصلا کاربریش سخت بود نبود، مثلا اصطلاحی داریم به نام منتال افورت. آیا مثلا طرف زیاد درگیر کرد، من مثلا یه بسته‌بندی رو می‌خواستم باز کنم خیلی درگیرش بودم، یعنی که نه راحت سریع تونستم باز بکنم. ما همه این داده‌ها رو می‌بینیم. حالا اگر مقایسه‌ای باشه مشخص می‌کنیم، یعنی اولویت می‌دیم بر مبنای این داده‌های نورمارکتینگ، این بهتره مثلا اون بدتره. اگرم که تک باشه فقط بالا و پایین بودنش مشخص میشه، مثلا بگیم این محصول خوشایند نبود، کاربریش سخت بود برای مخاطب و اینجوری، مثلا یه آمارهای صفر و یکی اینجوری.
جالبه. خب یوسف پور، ما الان هنوز تو مرحله هستیم که وقتی ماستو می‌خریم می‌بریم خونمون میگیم که الان این فویلش راحت باز میشه، تا آخر شکافته نمیشه، یه دفعه پاره میشه، همه چی می‌ریزه به هم. ما هنوز در واقع توی صنایع بسته‌بندیمون، توی تولید محصولمون یه همچی گره‌هایی رو داریم. بعد شما دارید یک سطح عالی از تولید محصول که اثر بخش باشه برای مصرف کننده، بهینه شده باشه، براش مطلوب تر باشه که انتخابش بکنه، دارید راجع به اون دنیا صحبت میکنید. اینا خیلی فاصله از هم ندارن؟
حالا ما رو بحث ادفا که کار میکنیم یکم بحث عمومیتر رو هم در نظر گرفتیم. یعنی ما شاخص هایی که داریم شاخص های یکسانیه، مثلا استرس، تمرکز، احساس، شاخص های این مدلی منتال افورت، ولی این شاخص ها میتونه مثلا تو روانشناسی هم استفاده بشه، تو بخش منابع انسانی هم میتونه استفاده بشه، تو نورومارکتینگ هم استفاده میشه. حالا اون موارد اولیش میشه اونایی که روتین تره، اونایی که پابلیک تره، افراد بیشتر دارن استفاده میکنن، بیشتر دارن که داشتن. بخش نورمارکتینگ آره یه ذره یک ورژن ایدئالی از تحقیقات بازاره، ولی خب پرسونای مخاطب تقریبا مشخصه.
میدونم انتخاب مخاطب شما متنوع، ولی به شما مراجعه میکنم پس یعنی این کاری که دارید انجام میدید بازار کار داره برای شما، یا اینکه فقط یه کار لوکسیه که در دنیا انجام میشه، حالا ما بیایم این رو به صورت تئوری انجامش بدیم؟ آیا واقعا مشتری داره چنین محصول و سرویسی که شما دارین؟
بله مشتری داره. ما با شرکت‌های تحقیقات بازار البته به صورت مستقیم کار میکنیم، که خب معمولا شرکت‌های دیگه وقتی میخوان کار تحقیقات بازار انجام بدن به این دوستان مراجعه میکنن. نور مارکتینگ هم یکی از آپشن‌های پیشنهادی میشه که در کنار بقیه سبد تحقیقات بازار به این دوستان ارائه میشه. میگم معمولا هم شرکت‌هایی هستن که خب خیلی بزرگ هستن و حالا وضعیتشون جوری هست که دنبال رقابت لحظه‌ای هستن، یعنی دیگه بحث مشتری و اینا گذاشتن دنبال رقابت لحظه‌ای هستن و اونا کار نور مارکتینگ انجام میدن، اونا درک دارن از مفهوم نور مارکتینگ.
متشکرم. با خانم فرزانه یوسفی پور همچنان گفتگومون رو دنبال میکنیم، ادامه میدیم. ما میدونید که در این باشگاه پیوسته داریم با آدمها و چهرهای صحبت میکنیم که نوع نگرششون به جهان یه مقداری از اون شکل متعارف و مرسومی که میشناسیم دور هستش. دوری به معنای این که از هم دوریم نیستا، به این معنی که این افراد پیشروی هستن، دارن سعی میکنن قدمهایی رو بردارن که به نوعی مرزهای تکنولوژی و فناوری و دانش رو میتونه درنوردند، ازش عبور بکنن. حالا اگر در واقع حتی ازش عبور هم نمیکنن، دست کم به اون مرزها نزدیک بشیم و این بخشی از در واقع تصویر توسعه فناوری و علمی ایرانه که با نیروی انسانیش داره رخ میده و این خبر بسیار خوبیه که چنین چهرهایی هستن. بریم الان بخش همباشگاهی رو بشنویم، برمیگردیم یه خورده به زندگی شخصی خانم یوسفی پور میپرزیم تا لحظه دیگه، اما قبل از اون همباشگاهی.
همباشگاهی عزیز وقتتون بخیر باشه. در این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوان ها می‌زنیم. آغاز ثبت نام در طرح‌های شهید وزوایی، آموزشیار و پژوهشیار. بر اساس اعلام بنیاد ملی نخبگان، ثبت نام در این طرح‌ها به مدت یک ماه ادامه داره و به هیچ وجه تمدید نمی‌شه. متقاضیان واجد شرایط میتونن با مراجعه به سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان به آدرس sina.bmn.ir نسبت به ثبت درخواستشون در بخش مربوط به هر طرح اقدام کنن. این طرح‌ها با هدف حمایت از دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در مقاطع مختلف، توسعه فعالیت‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی و ارتقای توانمندی‌های نخبگانی طراحی و اجرا می‌شود. از توجه شما ممنونم. موجتون رو عوض نکنید، چون اینجا باشگاه دانشمندان جهان.
باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و ادامه گفتگوی من با خانم فرزانه یوسفی پور که در بخش قبلی راجع به نورو مارکتینگ صحبت کردیم. به نوعی بازاریابی عصبی مغزی، بازاریابی شناختی، شاید واژه بهتری باشه، چون داره کمک میکنه با شناخت تحلیلی که مغز انجام میده پیش بینی بکنه که چطور میشه در عرضه محصول خوشایندتر بود و به نوعی خواست مشتری رو تامین کرد. به بیان ساده‌تر، راحت‌تر بتونیم اون جنس رو بفروشیم. میخوام یه خود برم تو زندگی شخصیتون. خانم یوسف پور، اگر اجازه دارم بگین که دوست دارید همسرتون رو پیش‌بینی بکنید، از این هدبندای نورو فیدبک بذارید رو سرشون، رو ببینید که EEG رو بگیرید و این نوار مغزی چطور کار میکنه؟
یه مسئله هست کلا توی این بحثه که تسته انسانی داره همیشه نه اخلاق پزشکی، یعنی ما یه تعهدی میدیم که نمیخوایم هیچ قصد سوء استفاده ای نداریم.
حالا سوء استفاده که نیست، میخوایم بدونید که مثلا از غذا خوششون اومده یا نه، اینا رو بخوایم پیش بینی کنید، اینکه اتفاق بعدم نیست، دارید کیفیت زندگیتون رو بهبود میدین.
آره واقعا، ولی واقعا شدنی، یعنی به خاطر اینکه احساس رو میتونه به دست، حتی مثلا ما میتونیم موقعی که حرف میزنیم ببینیم که آقایون به حرفمون دارن توجه میکنن یا نه. این واقعا برای خودمون میتونه،
اگه یه روز این گجت بیاد، این ابزار بیادش و اینا، مثلا فرض کنید که همه خانم ها مثلا یه دونه از این مچبندا به دست همسرشون میبندن، همینطور دارن صحبت میکنن، به جایی که بگن که گوش میدی یا نه، بعد اصلا نیاز نیست که بگن، میفهمن، میگن گوش نمیدی یا، مثل این که، و به نوعی ما لو میریم دیگه. آیا عملکرد مغزی آقایون با خانم ها خیلی فرق داره؟
ببین، عملکرد مغزی به صورت جنرال نه، نمیشه گفت که فرق میکنه.
منظور رفتار حیاتی نیست، نوع استنتاج کردن، شیوه تحلیل کردن، تمرکز کردن، آیا اینا متفاوته؟
بله بله، در مجموع که متفاوته، یعنی همیشه نتیجه مثلا نور مارکتینگ هم که میاد ارزیابی میکنی، نوع دستبندی آقایون با نوع دستبندی خانم ها فرق میکنه. به خاطر مثلا دستبندی جدایی گزارش ارائه میکنیم، چون ممکنه که مثلا مشتری بخواد که بر مبنای هر کدوم اینا تصمیم گیری بکنه. همون بحثای حالا به صورت کلی بخوام بگم، مثلا اینکه اگر که شکل یک محصولی مثلا یکم ابعاد هندسی تر و اینا داشته باشه برای آقایون راحت تره، ولی یکمی که حالت هنری به خودش میگیره برای خانوما راحت تره. مثلا نتایج نور مارکتینگش فرق میکنه، حالت منطقی تر و استنتاجی در آقایون بیشتر از خانوما.
یعنی آقایون خشک و زوایای تند دارن با این حساب، یعنی میپسندن،
راحت تر میتونن اگر که احساس کنن که سریع تر درکش میکنن، باش راحت تر کنن.
درسته. پس اینقدر میتونه روی مثلا محصولی که برای بانوان هست این دقت اتفاق بیفته و شما درش پیچیدگی ها یا انحناها یا مثلا شکل و شمایل هنری رو در واقع اعمال بکنید که برای محصول آقایون خیلی ضروری نیست.
بله، در واقع این همه به طراح برمیگرده دیگه، یعنی طراحای حرفه‌ای فرقشون با طراحای غیر حرفه‌ای همینه، جوری طراحی میکنه که این اثرگذاری‌ها رو میتونه توی مخاطب داشته باشه.
خب یه خود بیایم به منزلتون سرک بکشیم اگر اجازه بدید. راجع به این گفتیم که پیشبینی پذیر بودن همدیگه میتونه کمک بکنه. شخصیتا آدم استراتژیستی هستید در زندگی شخصی هم، چون که یه بخشی از در واقع مشاوره هایی که به کار و کسب ها در سابقه حرفه‌ای شما وجود داره همینه که بگید که چطور یک فضایی رو ایجاد بکنن، فضا رو توسعه بدن، به قول فرنگی ها اسکیل پذیر باشه، قابلیت بزرگ شدن داشته باشه و بعد هی ارزیابی پیوسته بکنن. این روحیه به زندگی شخصیتون هم وارد شده؟ یعنی آدمی هستید که پیوسته خودتون، زندگیتون، روابطتون با آدم‌ها، با شریک عاطفیتون، اینها رو در واقع هی بسنجید و بازبینی بکنی؟
بله، در واقع مسیر زندگیمون جوری شده که باید همیشه برنامه‌ریزی داشته باشیم. من همیشه سعی می‌کنم که برای کارام برنامه‌ریزی داشته باشم، بعد پلن A B، حالا بعضی وقتا شاید ایجاد می‌کنه C D، همچنین پلن‌های مختلف رو باید داشته باشیم که اگر که هر کدوم از اون پلن‌ها جواب نده بتونیم یک پلن جایگزین براش داشته باشیم.
این پلن‌ها یا نقشه‌ها هر کدوم اینه کلید می‌مونه دیگه. مال من راستش بخواین هر دفعه آخرین کلید درو باز می‌کنه خانم یوسف.
ما دعا می‌کنیم همون اولی و دومی انجام بشه، ولی واقعا مثلا گاهی وقتا شرایط غیر قابل پیش‌بینی میشه و مجبوریم هی سوئیچ کنیم روی گزینه‌های بعدی، همیشه بعد گزینه‌های بعدی رو امتحان بکنیم. و خب دیتا همیشه مهمه، یعنی اگر نتونی بازنگری بکنی کارهایی که انجام دادی رو، خب بعد نمیتونی برنامه بعدی تو بهبود بدی.
خب همین تحلیل داده مثلا یه جاهایی ممکن آدمو دچار وسواس و سوء تفاهم بکنه. مثلا آدم میگه که فلانی رفتیم داخل خونه‌شون سلام علیک کردیم، خیلی تحویلم نگ نگرفت. بعد وقتی داده دوم میاد موقع مثلا نمیدونم میوه تعارف کردن، داشت میوه تعارف میکرد، اول برای اون یکی گرفت، بعد برای من ظرف میوه رو گرفتن و اینا، اون کوچیکتر بود من بزرگتر بودم. بعد داده سوم چهارم ممکن همه اینا تصادفی اتفاق افتاده باشه، ولی منو وادار به یه تحلیلی میکنه. کجا میتونید این تحلیل رو از اون خطای شناختی پاکیزه بکنید؟ همه این حرفا که دارم میزنم میخوام بدونم که آنچه که به عنوان دانسته علمی شما هستش، تجربه شما هستش، در زندگی شخصی چیکار میکنه؟ آیا شما در زندگی شخصی ترجیح میدید یه آدم معمولی باشید یا همون آدمی باشید که با اون ابزار و ادواتی که در شغلتون به دست آوردید یه سری عوامل بازدارنده برای خودتون میذارید که دچار خطای شناختی نشین؟
حالا من این نکته که شما گفتین با دو تا اصطلاح مهندسی توضیح بدم. نکنه ما تو مدل سازی اصطلاحی داریم به نام اوورفیت شدن. یعنی اینکه من داده هام کمه و به زور سعی میکنم یک مدل رو فیت کنم به اون داده. وقتی مدل رو فیت میکنم با داده جدید دیگه جواب نمیده دیگه.
یه چیز دیگه شده.
همش داره خطا میده با داده جدید. یه چیز دیگه هم که هست بایاس شدنه. حالا مثلا این موردی که شما میگین، اولا که داره اوورفیت میشه، یعنی با یه سری داده های کم داره یک مدل میسازه که خب جواب نمیده و احتمالا داده جدید بیاد قطعا خطا میده. یه چیز دیگه هم هست بایاس شدن. بایاس شدن یعنی این آدمی که داره اینجوری فکر میکنه اول ذهنش بایاس داره، یعنی از صفر بالاتر،
یه سوگیری داره
بالاتر. آره دقیقاً سوگیری داره. این ما معمولا تو کار مهندسی اینو صفرش میکنیم، میگیم بذار صفر بشه بعد بیایم تحلیل و اندازه‌گیری انجام بدیم.
تو زندگیتون این کارو میکنید خانم یوسفی پور یا نه؟
والا هر دو جنبش هست.
کار سختی قبول کنید
که اصلا آره حساب کتابی نکنه، مثلا با خودش این تحلیلا رو نکنه، گاهی وقتا هم دیگه گرفتارش میشیم دیگه.
آخرین باری که همسرتون تولدتون یا سالگرد ازدواجی اتفاق مهم و یادشون رفته کی بوده؟
والا ما چون یک سال تازه ازدواج کردیم هنوز یادش نرفته.
هنوز یادش نرفته.
خب
سلام منو بهشون برسید، بگید که خیلی حواستو جمع کنین، صحنه بسیار مهمی هستش مخصوصا تو سال اول. متشکرم. اجازه بدید همینجا گفتگو رو چند لحظه متوقف کنیم، بریم بخش باشگاه پیشکسوتان رو بشنویم، برمیگردیم همچنان این گفتگو ادامه داره.
مهندسی پزشکی هنر بکارگیری دانش مهندسی در خدمت سلامت انسان هستش، جایی که فناوری در کنار پزشکی میسته تا درد رو دقیق تر بفهمه و درمان رو هوشمندتر بسازه. از طراحی دستگاه‌های پیشرفته تصویربرداری و ساخت اندام‌های مصنوعی گرفته تا تحلیل داده‌های مغزی و توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری‌ها، همه در قلمروی این علم جای می‌گیرن. هر روز که پزشکی دقیق‌تر میشه، درمان سریع‌تر پیش میره و عمر انسان طولانی‌تر، رد پای مهندسان پزشکی در اون دیده میشه، کسانی که با زبان ریاضی و الگوریتم از دل داده‌ها جان می‌آفرینند و به پزشکان کمک می‌کنند تا مغز، قلب و حیات انسان رو عمیق‌تر بشناسند. یکی از افراد شاخص در این حوزه دکتر حمید سلطانی‌زاده هستش، نامی آشنا برای هر پژوهشگر علوم اعصاب، پردازش تصویر و مهندسی پزشکی. دکتر حمید سلطانی‌زاده در سال 1339 در شهر یزد به دنیا اومد. ایشون دوران تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد رو در رشته مهندسی برق الکترونیک در دانشگاه تهران با موفقیت سپری کرد و به واسطه استعداد چشمگیرش برای ادامه تحصیل به ایالات متحده آمریکا رفت. در دانشگاه میشیگان تحصیلات خودشون رو در زمینه مهندسی پزشکی و مهندسی برق و سیستم‌های زیستی ادامه داد و با دریافت مدرک دکتر در مسیر پژوهش‌های عمیق میان رشته‌ای گام برداشت. بازگشت ایشون به ایران نقطه آغاز تحولی تازه در آموزش و پژوهش بود. دکتر سلطانی‌زاده به عنوان استاد تمام دانشگاه تهران در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر فعالیت‌های علمی و تربیتی پژوهشگران جوان را با قدرت آغاز کرد و خیلی زود یکی از بنیانگذاران حوزه پردازش تصویر پزشکی و هوش مصنوعی در سلامت کشور شد. ایشون مرکز پژوهشی کنترل و پردازش هوشمند رو بنیان گذاشت، مرکزی که امروز از قطب‌های مهم تحقیقات مهندسی پزشکی در ایران به شمار میره. پژوهش‌های گسترده ایشون در زمینه‌هایی چون تحلیل تصاویر مغزی، پردازش سیگنال‌های زیستی، تشخیص الگو و کاربردهای یادگیری ماشین در پزشکی، ایشون رو در زمره دانشمندان تاثیرگذار جهان قرار داده. دکتر سلطانی‌زاده علاوه بر فعالیت‌های علمی در ایران، در بخش تصویربرداری پزشکی مرکز هنری فورد در ایالت میشیگان هم به عنوان پژوهشگر ارشد مشغول به کار هستش. در عمق این دستاوردها نگاهی نهفته هستش که علم رو فقط ابزار نمیبینه، بلکه راهی برای بهبود کیفیت زندگی انسان میدونه و به همین دلیل نام دکتر حمید سلطانی زاده نه فقط در فهرست نخبگان علمی، بلکه در تاریخ تحول مهندسی پزشکی ایران ماندگار شده.
باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و ادامه گفتگوی من با خانم فرزانه یوسفی پور. حالا بریم سراغ باقی روابطتون. زندگی اجتماعیتون چطور میگذره؟ شما یه فضای حرفه‌ای رو دارید تجربه میکنید و سعی میکنید که اون پویایی حرفه‌ای زندگی یک خانم شاغل و خانم فعال رو در واقع دنبال بکنید، ولی در این حال یه آدمی هستید که مثل همه آدمای دیگه میخواید معمولی هم زندگی بکنید. رابطه دوستانتون چطور هستش؟ دوستاتون چه شبکه ارتباطی رو براتون میسازن؟
حالا شخصیتا خودم آدم درونگرایی هستم، دوستانم تعدادشون خیلی محدوده، ولی سعی میکنم که جنبه‌های مختلف زندگیمو داشته باشم. مثلا من وقتی سر کارم واقعا سر کارم، یعنی تماس فوری نباشه مثلا معمولا کاری باهاش ندارم، سوشال اینا اصلا کاری ندارم، کاملا تمرکزم روی کاره.
مدیر هستید، رئیس هستید در محل کارتون؟
بله.
آه خب پس معلومه دیگه. و احتمالاً مجبورم هستیم که خیلی جدی و بد اخلاق باشین برای اینکه بقیه ازتون حساب ببرن.
جدی و بد اخلاق نه، ولی خودم سعی میکنم که همیشه مثلا الگوی عملی باشم، به جای اینکه صرفا بخوام با حرف زدن و پند و اندرز بخوام به بچه‌ها بگم که چیکار باید بکنن، سعی میکنم خودم الگوی عملی باشم توی کار کردن. دیگه بچه‌ها وقتی منو میبینن اینجوری کار میکنم، خودشون هم انگیزه میگیرن که همپای من تلاش بکنن دیگه، چون این کار کلا کار گروهیه، یعنی یک نفر به تنهایی که جواب نمیده، همه با هم داریم اینجا تلاش میکنیم که بتونیم یه کار رو انجام بدیم.
برای تفریح چیکار میکنین؟
من سفر رو خودم خیلی دوست دارم، سفر و یکی از علایق خاصم حالا بیشتر در ایام تابستون کمپینگ و اینا، طبیعت گردی دوست دارم، کلا این چیزیه که خیلی دوست دارم. ولی از آپشن‌های دیگه هم چه استفاده میکنیم دیگه، دور همیامون هست، سینما هست، تئاتر هست، اگه شرایطی باشه مثلا کنسرت هست، همه اینا هست که بتونیم استفاده بکنیم.
و اینکه الان فکر کنم حدودا 35 سالتون اگر اشتباه نکنم.
بله.
اگه خودتون رو بخواید مثلا تو 55 سالگی 20 سال آینده تصور بکنید، فکر کنید که کجایین، دارین چیکار میکنین؟
اگه بخوام خیلی ایدئال حالا بهش نگاه بکنم، انتظارم اینه که بتونم کسب و کارم رو توسعه داده باشم و بتونم روی بحث بازار بین الملل کار کنم. نیتمون کلا اینه که مثلا گجت پوشیدنیمون مغزی نمونه دیگه، یک گجتی باشه که توی کلا حوزه سلامت بتونه کاربردی باشه، بعدن هم بریم سراغ این که یک ابزار کمک سلامت ارائه بکنیم به افراد. از بود زندگی هم که خب طبیعتا انتظار دارم که زندگی شخصی اون رشد خودش رو داشته باشه و این مسئله‌ای که حالا تو ذهنم هست بتونیم انجام بدیم.
رشد زندگی شخصی چیه خانم یوسفی پور؟ یعنی تصویر ذهنی که در واقع میتونیم ما برای آینده خودمون هر کدوم بسازیم متفاوته طبیعتاً، بر اساس شرایط هم پیوسته در حال تغییر هست، ولی بالاخره آدم به یه چیزی فکر میکنه دیگه. اون چیزی که در واقع شما بیشتر انگار که روش تمرکز کردید آینده حرفه‌ای و شغلی خودتونه.
آینده حرفه‌ای و شغلی پس، ولی نه به این قیمتی که مثلا بخوام زندگی خانوادگی رو دست بدم، نه به این قیمتی که مثلا بخوام مادر نباشم.
اون چیزی که باعث میشه که صبح در واقع از خواب بیدار بشید بگید که برم شروع بکنم چیه؟
شروع شوق برای زندگی دیگه، بالاخره بودن همسر، بودن خانواده، این خروجی هایی که از کار داریم میبینیم، وقتی میبینیم یه جایی تأثیر گذاری، میبینیم یه جایی رو داریم بهتر میکنیم و به خودمون میگیم این ما بودیم.
اگه قرار باشه به من آخرین سوال ازتون بپرسم که وقتی میگیم آینده، اگه قرار باشه که مثلا فرض کنیم این کره زمین که میچرخونیم انگشتمون رو یه نقطه میگذاریم، آینده رو اگه اون کره در نظر بگیریم، اگه بچرخونیم، دوست دارید که انگشتتون وقتی قرار میدید اون کره ثابت میشه کجا باشید؟ تو کدوم موضوع مشغول کار باشید؟ تصویرتون چیه از اون جایی که میخواید بگید من آینده برام اینجاست؟
آره تصویرم حالا یه خانم کارآفرین هست، ولی نه اون خانم کارآفرین، یعنی تصویرم جا اینجوری نبوده، اون خانم کارآفرینی که کل دنیا الان میشناسش، نه مثلا ترجیحم این بوده که روحیم کلا این مدلیه که یه کسب و کار کامل جون بدم، بعد از اینکه اون کسب و کار جون دادم یک شاخه دیگه رو بهش جون بدم. حالا نه اینکه راستای کارم عوض بشه، راستای کارم در همین حوزه مهندسی پزشکی احتمالاً خواهد بود،
شاخه تر بشه.
آره دقیقاً، یعنی یه درختی باشه که شاخه هاش بیشتر میشه، احتمالاً تصورم همچین چیزیه.
خیلی متشکرم، خیلی خیلی سپاسگزارم. فرزانه یوسفی پور در باشگاه دانشمندان جوان همراه ما بودن. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون و سرکار خانم ستاره حمیدی صدا بردار ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضمانت.